شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض میکنم.
ایتون منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی ما شرکت کردید.
من هم تشکر میکنم و خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعند در جلسات قبل درباره رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران با شما گفتگو داشتیم که امروز قسمت چهارم اون رو با هم به صحبت خواهیم نشست. میخواستم محبت کنید در آغاز به صورت خلاصه و فهرستوار به مطالبی که گفته شد اشاره بفرمایید تا دنباله گیری کنیم این بحث رو.
بله، با کمال میل. سلسله بحثایی که تحت عنوان روانشناسی یا رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران داشتیم، هدف مشخصی رو دنبال میکنه و اون اینکه ما نگاهی از درون دلسوزانه و بی‌طرفانه داشته باشیم به مکانیزم های رفتاری ما در عرصه اجتماع، آنگاه که به عنوان ملت یا مردم عمل میکنیم. و در این رابطه ما سعی کردیم که مؤلفه ها و فاکتورهای متفاوت درگیر در تکوین این رفتار رو توضیح بدیم. در اصل بعد تذکر دادیم و عرض کردم که این مبحث توضیحات علمی، فلسفی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی میخواد و به همین خاطر میتونه که تراکنگی اجباری داشته باشه و در نتیجه ما ناگزیر هستیم که ادامه بحثمون روی مؤلفه های مختلفی و بهدارهای مختلفی این بحث رو پیش ببریم. ما سعی کردیم که از این منظر مسئله رو در حد توان باز بکنیم. ما میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که رکودی که در جامعه ما هست به لحاظ سیاسی، نازایی که ایجاد شده در عرصه رفتار اجتماعی، در عرصه به اصطلاح فعالیت برای دستاوردهای آزادی و به اصطلاح مسائلی که نیازهای پایه‌ای بشر است، از کجا ناشی میشه. ما تا به حال به عمد نگاهی انتقادی داشتیم به رفتار اجتماعی مردم ایران که ما خود بخشی ازش هستیم. ما خود مغروم تعلیم و تربیت اون جامعه این با همه ضعف‌هاش و با نقاط قوت و فرازها و بلندی‌های خودش چی هست، ما چرا چنین رفتار میکنیم و چگونه است که به اصطلاح جامعه ما به نوعی به نظر میاد که تطبیق داره خودش رو با وضعیت دیکتاتوری. و به هر حال در این رابطه سعی کردیم که وارد عرصه تکوین شخصیت فردی بشیم. نقش عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی که عبارت است از میراث‌های تاریخی، فرهنگی، نقش نهادها، رابطه فردی سیستم و عوامل اینچنینی رو که زیر مجموعه عوامل محیطی قرار میگن رو توضیح بدیم تا بحث رو در دیمانسیون ها و ابعاد واقعیش به اصطلاح مطرح بکنیم.
بله. جناب دکتر افتخاری، میخواستم با این سوال شروع کنم که در فرهنگ های کهن معمولاً به علت بسیاری عوامل، من جمله تداخل و امتزاج فرهنگ‌های دیگر ملت‌ها، به ویژه در فرهنگ خودمون ایران، مثل حملاتی که به ایران شد و همینطور اقوام یا ملیت‌هایی که داخل ایران شدند، مهاجرت کردند و و در این سرزمین ساکن شدند. میخواستم این سوال رو از شما بکنم، آیا این تداخل و این امتزاج فرهنگ ها یکی از عوامل تغییر فرهنگی هم میتونه باشه؟
بله میتونه باشه، منتها این که این عوامل قطعا اینطوریست، همون گونه که شما هرگاه که مهاجرت میکنید، من برمیگم صحبت شما بذارید مثل همین الان به شما بزنم، داده های علمی تغییرات در علم پزشکی و پزشکی اجتماعی، یعنی اون بخش از پزشکی که بیماری ها رو روی محور اجتماعیش مطالعه میکنه، الان نشون داده که مهاجرت که یک وضعیت سیاسی کوتاه به لحاظ زمانی، به لحاظ تاریخی یک محدود زمانی کوتاه رو در بر میگیره، باعث میشه که ما وقتی که از یک فرهنگ مشخص مثلا از ایران به آمریکا مهاجرت میکنیم، این تنها آب و هوا نیست که تغییر میکنه، این تنها ساختارش قوانین نیست، چرا نمیدونم قوانین راهنمایی رانندگی نیست که ما باش میبینیم که متفاوت شده، فضای متفاوتی تو میبینیم، بلکه ما روش زندگیمون فرق میکنه، اون چی که بهش میگن لایف استایل، اون چی که منش و روش زندگی، شیوه زندگی ما، شیوه معیشتی ما، شیوه غذا خوردن ما، ورزش ما و مجموعه برنامه هایی که به هر حال زندگی روزانه ما رو تشکیل میده تغییر میکنه، یعنی در یک پروسه 10-15 ساله میبینید که خود شما به عنوان فرد مهاجر تحت تاثیر فاکتورهای جدید در محیط جدید قرار گرفتید که روی رفتار شما تاثیر میذاره، روی جهت‌گیری های روزانه شما تاثیر میذاره، در اولویت گذاری هاتون تاثیر میذاره، در برنامه ریزی هاتون تاثیر میذاره و حتی در ارتباطتون با خانواده و فرزندان. اینجا توجه کنید که از بنده عرض کردم مثبت یا منفی، بنده از تغییر صحبت میکنم و تاثیر صحبت میکنم که فضای جدید و فرهنگ جدید و مناسبات کشور میزبان مستقیما رو شما تاثیر میذاره، از این بخش تئوریک و ذهنی مسئله. در عرصه فیزیولوژیک حتی شما میتونید با مهاجرت از یک منطقه جغرافی یا منطقه دیگه عادت غذاییتون تغییر کنه، نیازتون به گرمای بیشتر بشه و شما حتی تغییرات فیزیولوژیک پیدا کنید، مثلا یکی بیماری های جدید جو آدم بهش مطلع بشه و از یکی بیماری های قبلی اما به صلاح رها بشه. میبینید که این جا به جایی به شما تاثیر میذاره. حالا اگر برگردیم به تجاوز ها، به دخالت هایی که در ایران شده، اشغال هایی که کشور ما داشته، درگیری های رویارویی های سخت تاریخی که ما داشتیم، طبیعتا اقوام مهاجم و نیروی مهاجم که اومده و در ایران مستقر شده تاثیراتی گذاشته. گذشته از اینکه اونها یا با فرهنگ غالب اومدن که خوشبختانه معمولا فرهنگشون مغلوب بوده، بسیاری از قدرت های مهاجم ایران معمولا ایرانی شدن و برگشتن، معمولا از ایرانی ها مدیریت، روش لباس دوزی، غذا درست کردن و بسیاری مسئولیت بکنن تحت تاثیر فرهنگ ما برگشتن، این تاریخ نشون داده. منتها آرزه جنگ، خود پدیده اشغال ایران، شکست یک ملت، آسیب زدن به غرور ملیش، این مخرب هست، این تأثیر گذارش آسیب بزرگی ما در طول تاریخ از این اشغال ها و جنگ ها و مثلا حمله مغول داشتیم، در این نیست که مغول ها احتمالا روی فرهنگ ما تأثیر گذاشتن، اینها فرهنگ برتری نداشتن. در این هم نمیخوام حتی به مغول ها بنده از موزه توهین نگاه کنم، منظور این که اما پیامد این حملات، این که یک نسلی تسلیم شده به هر ترتیب، ناچار شده که سلطه بیگانه رو بپذیره، این آسیبش در آزموده به این آسیبش بسیار بسیار خطرناکه. من همین هفته گذشته در یک سمینار هفته در مجموعه شهر استکهلم که در اونجا دانشمندان پیشروی در علم روان پزشکی صحبت می‌کردن و آخرین تحقیقات علمی جالبه در این زمینه در زمین رفتار شناسی در این نشون داده که در اون دو ساله اول که کودک متولد میشه، از یک ماهگی یا روز اول تا دو سالگی، تقریبا تمام شخصیتش شکل میگیره. این به این مفهوم نیست که بعدا نمیشه این شخصیت رو تغییر داد، توجه داشته باشید اینجوری بهش نگاه نکنید، منظور که الگو برداری هایی که بچه مثلا از بویژه از رفتار مادر به خاطر رابطه تنگ داتنگ باهاش، به خاطر درگیری هاش با مادر، این میمونه و در کاراکتر بچه بعدا به عنوان بالا تاثیر میذاره. جالب اینه که کودک میدونی که با مادر درگیری هایی داره، گریه میکنه، میزنه، عصبانی میشه، ولی در این حال اون آغوش گرم مادرانه رو هم توش داره. یعنی تقابل و اینتراکشن بچه با مادرش دو جانب است، مثبت است و منفی، و هر دوی اینها هم چه مثبت و چه منفی در فردای بلوغ بچه، در تداخل اجتماعی بچه و در رفتار بیرونیش دقیقا خودشون نشون میده. در این وقتی میگم به اصطلاح آخرین تحقیقات میگم، در واقع جدیدترین سال 2006 میلادی الان این صحبت داره میشه و دانشمندان پیشرو این حرفو در این سمینار میذارن. این خیلی مهمه. حالا همین کودک در عرض این فاصله تولدش تا دو سالگی اگر مادرش مریض بشه روش تاثیر میذاره، اگر مادرش دچار افسردگی بشه روش تاثیر میذاره، اگر مادرش گشنش باشه، فقیر باشه، این حالا بعدا برمیگردیم در بحث تاثیر سیستم های بسته در رفتار مردم، این تاثیر میذاره. دقت میفرمایید؟ حالا این مادر رو بزرگش کنید، بکنید مثلا ملت ایران، این کودک رو بکنید گروه های اجتماعی ما مردم، تا دیمانسیون ها با ابعادش در سطح کشور قرار بگیره. حالا مادر در این مثال من شد ایران و مثلا کودک اون مردمی که روش زندگی میکنه این سرزمین. بنابراین هر گونه تهاجمی به ایران میتونه تاثیر بذاره مثبت و منفی. در این حال ما تداخلات فکری هم داشتیم، یعنی فلسفه یونان که مثلا هجوم آورده، نمیدونم فلسفه به هر حال عرب بوده، مثبت و منفی رو ما تاثیر بشه، قطعا در این کشاکش و در این طراز نشیب ها ما تاثیر گرفتیم. جواب سوال من، جواب پاسخ من خصوص شما مثبت، ما تاثیر گرفتیم مثبت و منفی. تأثیرات منفیش اون آسیب هایی است که به اعتماد به نفس تاریخی و ملی ما وارد شده، این خطرناک. آنجایی که پذیرفتیم که چاره نیست، در تاج دست مغل در سلطان حسین تسلیم شده، یا فرض کنیم اونجایی که سمبل های سیاسی ما سر تعظیم فرود آوردن، این تونسته اعتماد به نفس ما رو برهم بشکنه، اونجایی که درخشش های تاریخیمون بوده، حالا اعتماد به نفس ما چی شده؟ تقویت شده. بنابراین روی دو مؤلفه مثبت و منفی، آسیب زننده و پیش برنده، ما تأثیر بسیم از عوامل بیرونی، بیرون از مرزهای جغرافیایی خودمون، و قطعی است که بعد این تأثیر میذاره و این عمل میکنه. ما الان آثارش رو میتونیم ببینیم. در برنامه گذاشته خدمت رو عرض کردم که به خاطر ویژگی جغرافیایی ایران و این موضعی که ما در این کشور داریم، اقوام مختلف، زبانهای مختلف، شیوه زندگی مختلف، نبود اینفراستراکچرها، یعنی نبود زیرساختهای ارتباطی که باعث شده که ما مجموعی زایر جغرافیایی در ایران داشته باشیم که مناطق مختلف بی ارتباط با هم باشن، برای اینکه فرهنگ های گوناگون موازی رشد کنه، و در اینکه الان ما مشکل دیالوگ در ایران داریم، و دقیقا به همین منظور هم هست، این دقیقا به همین دلیل هم هست که دیکتاتورها تونستن جنبش های ملی منطقه رو سرکوب کنن. جدا از ضعف اساسی و ساختاری خود این جنبش های منطقه که خودشونو با پیکر مبارزه آزادی پیوند نزدن و به این چنین انجام موندن، اما اون چی که به لحاظ تعادل قوای نظامی باعث شده که شاه مثلا بسیج کنه، جنبش آذربایجان رو سرکوب کنه، از کردن کاری به ماهیتش نده، در عوض یه مطالبات به حق داشته جنبش آذربایجان، یا شاه و جمهوری اسلامی تونسته جنبش کردستان رو فر مثلا سرکوب کنه، باز هم جدا از گرایش های بعضی موقع بسیار زیادی ناسیونالیستی این جنبش، این بوده که به راحتی میتونست از کرمانشاه در دو ساعتی سندج جمهوری اسلامی نیرو بسیج کنه، داره توی سندج برادران و خواهران هم آدم ها رو سرکوب کنه، از کاشان شاه نیرو برمیداشته در زنجان فدایی های اون موقع رو به راحتی سرکوب میزد، چرا که ارتباط نبوده، به راحتی میشد بگید تجزیه طلبان کرد یا عوامل خارجی یا آذربایجانی های تجزیه طلب نمیدونم وابسته به عوامل بیگانه که شاه تبلیغ میکرده، و به خاطر نبود سنت تداخل فرنگی، نبود ارتباطات، راه‌ها، جاده‌ها که باعث میشه این فرهنگ ها با هم رفت نداشته شن، میدونی که شما مجمع جزایری داری که برای خودش هر کدوم با یه سابقه تاریخی رشد کرده، هر کدوم رشد خاص خودش رو داشته. حالا شما اگه وارد در ایران مسافرت بکنید، میدونید که 72 ملت تو کشور ما داره زندگی میکنه. این در ایران اون موضوعی است که ما الان باش مواجه هستیم، که ببینید که زیادی دارم تو بحث سیاسیش، مشکل اساسی ما در ارتباط با جامعه ایران در واقع الان این گسست فرهنگی است که در جامعه ما وجود داره، این واقعیه. بله. این بهش توجه بکنیم. حالا این گسست فرهنگی باعث میشه که، یا این پراکندگی جغرافیایی باعث میشه که ناامنی وحشتناکی از طریق اشجار محلی، خانهای محلی، و نیروهای زورگو ایجاد بشه که هرگاه یک آدم قدرتمند پیدا میشه که در دولت مرکزی بتونه اینها رو سرکوب کنه و یک حد اقلی از امنیت ملی ایجاد بکنه، این دیکتاتور میتونه قهرمان ملی بشه، مثلا رضا شهرستان در این گذشته. این توضیح دهنده اینه که بخشن تمایل زیادی به تغییر حکومت‌های مقتدر و توتالیتر در ایران دیده نمیشه، یعنی در حافظه تاریخ مردم این حق شده که ای بابا اگر ما یک ثباتی در جامعه داریم اینو داشته باشیم، حالا آزادی رو بزنه نه فردا. اینه که مردم ایران مطالبات ماکسیموم مردم ایران در وهله اول رهایی بوده، امنیت بوده، امنیت اجتماعی بوده، امنیت خانواده بوده، بله الزاما آزادی بیان. و این تلاشه یک معضل است، یک معضل تاریخی است که باید بهش پرداخت.
بله آقای دکتر حکیم سخن، فردوسی طوسی هم در تایید همین بحث روانشناسی حتما که می‌فرماید زدهخان و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهخان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کرداش بازی بود.
ولی منم میدونم که بعدا بیشتر به این خواهیم پرداخت، ولی ضمن اینکه فرمایش شما و شعری هم که آقای یوسف ساده گفتن بسیار درسته است، ولی علی‌رغم این پراکندگی از نظر تاریخی یک مجموعه عوامل و اصولی هم بوده و خواستایی بوده که مثل یک مثلا ملات حفظ و یک گشت نگه داشتن این ملت بوده، این جامعه بوده، درسته؟
بله بله، ما یک سابقه تاریخی طولانی داریم از کشور پهناوری به نام ایران بیرون که بنده اینجا ویژگی عظمت طلبانه به صورت هم بخوام بدم، این بسیار مهمه. ملت ایران یک ملتیست یک پاچه در این حال، بله این واقعیت وجود داره. ما سر به زنگاه های تاریخی وجدانن انصافا اونجایی که ما حضور قاتله مردم میخواستیم، حضور همبسته و همدل و همراه مردم رو میخواستیم، مردم ایران چیزی کم نیا بودن. نمونه های تاریخی دن به ویژه در تاریخ معاصر ما در مشروطیت، در نهضت ملی دکتر مصدق، در این جنگ آزادی بخش واقعا در اسم شکلش، و در انقلاب 57 ما دیدیم که مردم ایران با چه روحیه همبسته و یک پارچه گویی که پدر یک پسر هستن به صحنه اومدن. من شما رو ارجاع میدم به صحبت یک تاریخشناس سوئدی که از استادان بسیار برجسته سوئد در تاریخ خاورمیانه و کارشناس ایرانه. ایشون در یک مناظره تلویزیون میگفت که هیچ ملتی، ایرانی‌ها به هیچ ملتی شبیه نیستن. صحبت از بحران هستی بود، میگفت که ایرانی‌ها هر وقت تصمیم میگیرن روز بعد میان به صحنه تو گویی پدر یک پسر یک پدران همشون. میگه من یک همچین همبستگی و اتحادی این گونه در آفه در هیچ ملتی ندیدم. در ایرانی‌ها روحیه نهفت که وجود داره توی اصلاحی است در تاخشه آویزونه و هر جا بخوان این روحیه رو دوباره چیز میکنن، احیام میکنن و ایجاد میکنن. اگر که خدمتتون یک واقعیت جغرافیایی و تاریخی مسلم رو عرض کردم، به این مفهوم نیست که پتانسیل های همبستگی در مردم ما وجود نداره، به هیچ عنوان اینجوری نیست. نمونه شما اگر در زلزله ها نگاه کنید، شما در جنگ نگاه کنید، کاری نداریم به اینکه جنگ کی شروع کرده کی ادامه داده، فقط به عنوان نمونه هایی که اونجا ما نیاز به حضور مردم داریم. مردم ایران واقعا با همه دستبستگی های اقتصادی معیشتی هیچی کم نداشتن. اشکال به روحیه حاکم به وجدان ملی ما نیست، هیچ ایرادی به وجدان ملی ما آنگاه که به عنوان ملت میخوام جدگیری بکنیم نیست. اثبات حرف بندم اینه که واقعا مدار تاریخ ماته کشور به هیچ کشور دیگه به هیچ همسایه تجاوز نکرده.
بله.
این نشون میده که ایرانی ها به مسابقه مجموعه ملتی خودشون مردمان زورگو، جنگ طلب، خشن نیستن. من هرچند که خودم ایرانی هستم و طبیعتاً خب طرفدار، اما واقعیت اینه که ما مردمی هستیم مهربون و دلسوز و مهمان نواز. بنابراین در این حال این واقعیت های جغرافیایی و پراکندگی ها و تنوع فرهنگی که از کم خدمتون یک واقعیته. این که میشود اینها رو در یک ایران هارمونیک و سازگار کنار هم گذاشت، اگر که این تنوع فرهنگی از قضا ایران رو به عنوان حوزه توریستی بسیار جذاب در میاره و این ایران رو واقعا بهشتی روی زمین میتونه بکنه، این بحث دیگه. چون اتفاقا همین پراکندگی جغرافیایی، همین تنوع فرهنگی، همین تفاوت در غذاها و لباسها و زبانها ایران رو بسیار بسیار زیبا میکنه. کشوری است که کمتر جایی در دنیا شما این همه همزیستی هارمونیک و سازگار با هم داشتید. منتها دیکتاتوری ها خب مهارت خاصی دارن در انحراف افکار و جنگ های برادرکشی. اونها خب ابزارهای خودشون دارن، یکی به نام ناسیونالیسم ایرانی میتونه این جنبش ها و خواسته ها و مطالبات منطقه رو سرکوب کنه. و خیلی جاها شما از منظر مذهب و از احساسات و باورهای دینی مردم سوء استفاده میکنید، در واقع مردم رو فریب میدید. اینجا دیگه مقصر مردم نیستن. بحث ما اینجا داوری نبود سر رفتار مردم. من سعی کردم که نقشه‌ای که جلومون هست رو ببینیم.
بله. آی دکتر، میگوییم در گفتگوهای آینده به ویژه در مورد، اگر مایل باشید، در مورد روانشناسی فردی باز بحثایی داشته باشیم، همینطور در مورد مهاجرت و جنگ به طور مفصل و کاملتری. اما اینکه چون الان اشاره شد و به کوتاهی هم ازش گذشتیم، حالا ایشاره در خدمتتون در اون مورد به طور مفصل و کامل صحبت خواهیم کرد. اما موضوعی که دیگری که به نظر من میاد، ما بحث رو قطعا و دقیقا به این علت به نظرم شروع کردیم که ما فرهنگ ایرانی رو و ایرانی رو اگر در پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک میبینیم، یا ایرانی رو در حافظ و سعدی و بعد مولانا و فردوسی میبینیم، بعد اگر غبارهایی بر چنین نحوه تفکر و فرهنگی نشسته، ما داریم بر اونها نگاه میکنیم که پالایش بشه، و اگر بتونیم که حتما میتونیم همه با هم سعی کنیم در این غبار روبی شرکت کنیم و پالایشش کنیم. بیشتر تلاش این از ایرانی در اون سطح میتونه حضور داشته باشه و در سطوح بعدی میتونه بیشتر رشدش بده و کاملترش کنه. شما خودتون پزشکید و به خوبی واقفید، تا بیماری ها رو تشخیص نداد و در موردش گفته بود نکرد، نمیشه که براش درمان یافت.
دقیقاً تذکر کوتاهی در این رابطه بدم، اون این که ما اگر به خودمون انتقاد میکنیم سودمند هست.
دقیقاً
ما از این انتقاد به خود، از شناسایی ضعفامون هیچ ضرری نمیکنیم. ما زمانی به توانمندی هامون میتونیم اشراف پیدا کنیم و واقع بشیم که محدودیت هامون رو بشناسیم. وقتی فهمیدیم چه نمیتوانیم بکنیم، میتونیم بگیم که چه میتوانیم بکنیم. ضعف های ما ضعف های عجیب و غریب نیست. اگر که ما امروز از معضلات فرهنگی، از ناهنجاری های اجتماعی صورتی در همه جوامع به عناوین مختلف و به سطوح و موازین مختلف هست، اما ما از خودمون صحبت میکنیم، ما از درون نگاه میکنیم، بحثی داخلی و باید به خود انتقاد کنیم. من توجهتون به یک صحبت بسیار بسیار زیبا از یک شخص تاریخی جلب میکنم. روزنامه‌نگار مشهور ایتالیایی اورنا فالاچی بعد از جنگ معروف دین دین فو در ویتنام که منجر به هر حال سرخوردگی و عقب نشینی نیروهای آمریکایی شد، با جنرال جیاب صحبت می‌کنه، فرمانده این نبرد تاریخ بسیار مهم که تعیین سرنوشت ساز بود و نهایتا جنگ رو تعیین تکلیف کرد. از جیاب سوال می‌کنه که عامل پیروزی شما چی بود؟ این سوالی بسیار تاریخی و واقعا من توجه شما شنوندگان به این جواب جلب می‌کنه. جیا برگشت گفت دو عامل باعث پیروزی ما شد. جنگ نابرابر بود، این جنگ ناعادلانه بود. دو عامل باعث ما جنگ ویتنامو ببریم، یکی کار مستمر ایدئولوژیک، دو انتقاد از خود. این اون چیزیست که همین الان ما بهش احتیاج داریم. کار مستمر ایدئولوژیک، من ترجمهش به این میکنم که بازگشت به اصول، بازگشت به اون خیشتن تاریخی که قویست و ریشه‌دار است و فرهنگ داره، بازگشت به اون اصول پایه‌ای و پرنسیپ های انسانی که ما ایرانی‌ها کم نداریم، منتها برگردیم بهش و بهش نگاه بندازیم.
درود به شما.
تلونه از که امروز در داخل کشور می شود اجزا بدن رو فروخت برای اینکه درس خوند. چرا باید من دانشگاه برم اگه پول نهاستن دانشگاه نمیرم؟ این اولویت گذاری از کجا میاد؟ بنابراین این چیزیست که کار مستمر ایدئولوژی نه الزامن. اونجا طبیعتا جنرال جیا به سربازاش که ایشون مارکسیست بود مانیفست مارکس رو درس نمیداد، الا این که چی؟ ضرورتهای دفاع از کشور رو میگفت، توانمندی های چریکا و پاردیسیانا رو توضیح میداد. انتقاد و انتقاد از که بخش اساسی مهمتر صحبتش بود، اون چیزیست که ما همواره باید بکنیم. بسیاری از رهبران دینی گفتن که انسان هر لحظهش، علی علیه السلام میگه که هر دمی که شما برمیارید، هر نفسی که میکشید قیامتیست برای نفس بعدیتون. ما توجه باید بکنیم این صحبت ها. غیر از اینکه اینو علی علیه السلام گفته یا یک مارکسیست آتیست گفته، این حرف درسته به خودی خود. ما هرگاه که جنبندی بکنیم، هرگاه که بازنگری بکنیم، هرگاه که به گذشتمون برگردیم و این گذشته رو چراغ فردا آینده قرار بدیم، این به سود ما، این به نفع ما. بنابراین هرگاه که از ضعف‌های رفتاری مردم ایران صحبت می‌کنیم، می‌خوایم که بهش بپردازیم و اینو تبدیل بشیم به نقاط قوت برای اینکه کشورمون رو توسعه بدیم، برای اینکه بتونیم آینده‌ای بهتر داشته باشیم.
بله، من این قسمت بحث رو با اجازه شما دوستان با ابیاتی از دو شاعر بزرگ ایران به پایان میبرم که حافظ شیرین سخن میفرماید: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. و استاد سخن سعدی هم میفرمایند که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی.
بله، توجه بفرمایید که عمل انسان از اندیشش بیرون میاد. طبیعتاً پشت هر حرکتی که ما میکنیم و هر رفتاری که نشون میدیم، چه این رفتار فردی باشه و چه در حوزه جامعه، یک اندیشه نهفته است. این اندیشه در این حال خودش باز اصطلاح بازتاب و انعکاس واقعیت‌های جاری است. به همین خاطر شما می‌بینید که مناسبات اقتصادی متفاوت در طول تاریخ تکامل اجتماعی فرهنگ‌های متفاوت خودش هم ایجاد کرده، تولید و بازتولید کرده. به همین خاطر رابطه بسیار بسیار نزدیکی هست بین روابط اقتصادی، روابط اجتماعی و رفتار مردم. توسعه اجتماعی مبنی سر از توسعه اجتماعی تعیین کننده است برای رفتار فعل انفعالاتی که بین شهروندان یک جامعه انجام میشه. مثلا شما به جامعه مدنی نگاه کنید، ویژگی جامعه مدنی اینه که در جامعه مدنی فرهنگ اجتماعی به قدری رشد کرده در یک بستر طبیعتا توسعه اقتصادی که شما نهادهای بیرون از قدرت حاکمیت داری، شما نهادهای موازی گفتمان سیاسی حاکم داری که این نهادها در قالب انجمنها، اتحادیه ها، سندیکا ها، انواع اقسام اتحادیه های روزنامه‌نگاران، پزشکان، مطبوعات، کارمندان، اینها دانش آموزان، اینها عاملی برای ترمز دیکتاتوری و جلوگیری از بازتولیدش هستند و گفتمان سیاسی حاکم بود، یعنی حاکمیت رو اینها همواره زیر زلدین و زیر انتقاد خودشون قرار میدن. بنابراین شما نمیتونی جامعه مدنی داشته باشی در این کشور با ساختار فئودالی. به سختی شما میتونی در اصل بردهداری جامعه مدنی داشته باشی و نداشتیم هم در طول تاریخ. اگر امروز شما در کره زمین در نسبیت هاشون با این تذکر شما جوامع مدنی دارید با ساختار دموکراتیک، با حضور بخش قابل قبولی از آزادی بیان و آزادی های فردی اجتماعی، به این خاطر است که تکامل اجتماعی در این کشورها و توسعه اجتماعی به حدی رسیده که این فرهنگ تونسته در شکل بگیره. بنابراین فرهنگ جامعه به مثابه ذهنیت جامعه، به مثابه اندیشه حاکم و غالب بر جامعه، دقیقاً با استادیست من الزامن محصولش توجه داشته باشی. اندیشه رو همواره به صدا فرده که خودش میتونه تولید کنه. به همین خاطر هست که در عصر ما قبل بردهداری فیلسوفای ما به صدا فرمول های بسیار بسیار انسانی گفتن. سعدی این حرف رو که آقای یوسفی فرمودن زمانی گفته که رابط اجتماعی در ایران بسیار بسیار عقب‌مانده بوده، ولی تونسته این با اون توان ذهنی بسیار فعال خودش حقوق بشر رو در این و همبستگی جهانی رو و واقعا منشور زندگی در این شعرش بگیره، این بحث جدا است. بنابراین نمیخوام مثل مارکسیست ها بگم که الزاما هر اون چیزی که به لحاظ معنوی تولید میشه دقیقا مربوط است به روابط اقتصادی که اونها زیربنا میگیرن و این بحث مکانیکی زیربنا رو بنای این شکلی قبول ندارن. اما در این حال واقعیت اینه که افکار ما بازتابی است از اون چیزی که در جامعه میگذره، یعنی در عرصه اجتماعی تحولات به اصطلاح مدنی که هست و روابط اقتصادی. چرا؟ حالا مثالی خدمت عزیزم، روابط اقتصادی کجا انجام میشه اینو میخوام خدمت عرض کنم. نهرو میگه که از رهبران انقلاب هند در واقع نظریه پرداز اصلی انقلاب هند نهرو بود و نه گاندی که من بهش ارادت دارم. به هر حال نهرو از ستون‌های بسیار مهم و از مشاوران بسیار نزدیک گاندی بود در جنگ استقلالشون و در مبارزه مسالمت آمیزشون. ایشون 7 سال در زندان انگلیسی ها بودن، نامه های رو شروع کردن نوشتن به دخترش ایندیرا که میگن ایندیرا گاندی در دختر نهرو هست.
بله.
در اولین نامه که شد اولین صفحه کتاب های نهرو بعدا تحت عنوان نگاهی به تاریخ جهان به دخترش اینچنین میگه، میگه که آنجا که بشود رأی مردم رو با یک وعده غذا خرید دموکراسی چه مفهومی داره.
بله.
یعنی میخوام خدمت عرض کنم که رفتار دموکراتیک، رفتار آزادمنشانه در جایی که فرق بیداد میکنه معنی نداره. کمان که ابوذر هم میگه به اول بانوان یکی از مسلمین بشری که جایی که فرق از هر داری که فرق ند ایمان از دیگه میدونه حساب داره. این گفته حساب داره. واقعیت اینه که شما برای استقرار آزادی و دموکراسی در این جامعه شما مینیموم های از عدالت اجتماعی نیاز دارید. اینجا میبینید که فرهنگ و منش رفتار جامعه خصوصا در گفتمان سیاسی، در دیالوگ ها، در آزادی بیان، در مضمون مطبوعات، نحوه انتقاد ها یا پرخاشگری ها به همدیگه خودشون نشون میده. این داستان نیست از روابط اقتصادی، این داستان نیست از روابط اجتماعی. در جایی که مردم چهار شیفت کار میکنن تا فقط بتونن که معیشتشون تامین بکنن کسی توجهی در زندگی اصلا مسئلهش نیست. به درستی هم باید اینجوری باشه. بنابراین میبینید که دموکراسی و آزادی به مثابه داده های فرهنگی، مثابه عوامل فرهنگی، اینها وابسته به درجه مشخصی از رشد روابط تولیدی، رشد اقتصادی و اجتماعی هستن. به همین خاطر میباید که حالا در اروپا وقتی شما نگاه به عنوان جامعه پیشرفته و سکولار مدنی و خود ثبات و اجتماعی میبینید، مثلا در سوئد دموکراسی سوئد از چهره انسانی تری برخوردار هست به خاطر اینکه بخشی از عدالت اجتماعی رو تونسته تامین بکنه. دولت رفاهی ایجاد کرده که به نظر من اون رأی شهروند سعودی که تو صندوق میندازه بسیار متفاوت میشه از رأیی که در پرتغال به صندوق ریخته میشه. این واقعیت جامعه شناسان است. بنابراین هر اندازه که شما روبنای فرهنگی جامعه رو یا به هر حال گفتمان و روابط حاکم بر جامعه رو بر بستنی از عدالت اجتماعی جاری بکنید، میبینید که اون فرهنگ زلال‌تر، انسانی‌تر، دقیق‌تر برای اینکه بر اساس یک رفاه تشکیل شده. رفاه فراغت فکری ایجاد میکنه تا نیروی فکری انسان آزاد شه. اگر تمام انرژی شما امروزه صرف این بشه که ابزار زندگی و ابزار حداقل‌های معیشتی رو فراهم بکنید، فی‌الواقع منجمد میشه و این اون چیزیست که در ایران امروز اتفاق میفته. وقتی که یک خانواده رو بچهش میگه که به من بفرمایید تذکر بدید اگه زیاد صحبت کردم، وقتی که یک خانواده به بچهش میگه که مادر رو به بچهش میگه شما از دبیرستان که اومدی کنار خیابون وایسان نونه تو در بیا، یعنی میگه مستقیما بهش میگه که میتونی وایسی کنار خیابون بعد از دبیرستان بفروشی، من گریه بکنم اصلا کافی نیست. آدم از موقع احساس میکنه خودش رو به آتیش بکشه. این یک فاجعه است در کشور ما. بعد اون مادری از روی تمایل و نیت درونی و از روی میل باطنی یکم همچی حرفی به دخترش میزنه الا این که دیگه تمام در آبروش بسته شده. خب این رفتار یک مادر به دخترش نیست. انا چه بکنه اون مادری که دستش خالیه و لحظه شکم بچهاش باید سیر بکنه، کارش به جایی نیست که به دخترش میگه شما برو کنار خیابون باید پولیس در بیار معیشت رو تامین کن. به همین خاطر هست که رفتار اجتماعی ما نه زمان ایرانی ها بلکه هم ملتی در هر جای دنیا ارتباط مستقیم داره با توسعه اجتماعی و با توسعه اقتصادی.
یعنی همدیگر رو بازتولید میکنن، درسته آقای دکتر؟
بله، لازم و ملزوم هستن. یعنی شما در جامعه ای که سراسر استبداد هست، فقر هست، فساد هست، معضلات اجتماعی هست، اونجا بهشت نمیتونی بسازی، بهشت انسانی. شما نمیتونی در درون یک همچین جهنمی یک جنت ولو کوچک در شکل میکروسکوپیش درست کنی. خیلی از خانواده های ایرانی الان برای اینکه به انحراف نرن وحشتناک به درون برگشتن، یعنی ارتباطشون حتی به سایر فامیل ها قطع کردن، میترسن که بچه هاشون بلایی سرشون بیاد. به شدت اینها دیوارهای بلند بتونی کشیدن بین خودشون جامعه بیرون. مثلا یکی از مشکلاتی که ما در ایران داریم که الان نمیتونیم زیاد به مردم ارتباط برقرار کنیم همینه که میکروسکوپی شده جامعه. جامعه ما سلولی شده. به خاطر اینکه عدم تامین اجتماعی که بیرون هست، مردم میترسن که بچه‌هاشون فاصلشون خراب بشن و به درون برگشتن قفل شدن. به درون خودشون برگشتن. و این یک تصادف، این تازه در بهترین حالتش اینجوریه. چرا که شرایط بیرون اینقدر نامساعده. مستقیما تاثیر داره روی رفتار مردم، روی فرهنگ مردم و این دقیقاً به خاطر مزلت اقتصادی است. خب بخشش به خاطر محدودیتایی است که دیکتاتوری ایجاد میکنه که با دخالت خودسرانه در کوچکترین زوایای زندگی مردم هر عرصه‌ای رو تنگ کرده به مردم. طبیعتاً این فرهنگ خودش رو باز تولید میکنه. طبیعتاً این فضای جدید رو و اصلا منش جدید رو تحمیل میکنه به مردم. ولی این مردم شریفترین و بهترین ساختار روحی هم داشته باشن، ناچارن که به هر حال تطبیق بدن خودشون رو با این وضعیت. خوب همه نیستن که ایران رو ترک بکنن که سر به بیابون بزن، بالاخره یک عده آب و خاکشون کشورشون رو میخوان اونجا بمونن. بنابراین دقیقا به هم ارتباط داره. دقیقا استبداد، استثمار، استهمار اینا عمل میکنه. میدونید انسان موجودی است که میاندیشه و میخواد که حاصل اندیشهش رو با دیگران در میان بگذاره و بعد نهایتا به اندیشهش عمل بکنه. اگر این پندار آزاد، گفتار آزاد و کردار آزاد رو ما میتونیم اگه ترجمه بکنیم و استفاده میکنیم، ما مشکلی نداشتیم. دیکتاتوری استبداد دهانها رو میبنده، استعمار افکار رو تخریب میکنه و استثمار حاصل کار انسانها رو به یغما میبره. یعنی سیستم های زده انسانی در هر سه مورد سراغ انسان میرن، دنبال اندیشش هستن، گفتارشو میخوان که مساوات بکنن، حاصل کارشو میخوان بسازن. اینچنین ما زیر ضرب هستیم. هرگاه که از آسیب شناسی روانی مردم صحبت میکنیم، میباید که به این مؤلفات نگاه کنیم که بنده بر میگردن بهش که اینها چگونه در کشور خودمون عمل میکنیم. این سه تا مؤلفه برحال
بس که این ترتیب میشه گفت که توسعه و رشد بدون عدالت ممکن نیست.
بله، توسعه و رشد خودش بستر عدالت رو فراهم میکنه. منطقه عدالت اجتماعی در این حال بعد سیاسی داره. یعنی پیش از این کشور دنیا میتونه دیکتاتور باشه، حالا خیلی کم از این دیکتاتورهای خیر و دیکتاتورهای چیز داریم سازنده، ولی حق با شما هست در زن همجه که شما می، یعنی نمیشه توسعه اجتماعی داشت و دیکتاتوری. بعد توسعه اجتماعی با خودش
آزادی و
ادامه مدرن و مدنی رو تولید میکنه و نمیشه در یک کشور بسیار بسیار پیشرفته شما فرض بفهمید دیگه سنگسار کنید که طبیعتا نمیشه. بله.